حضرت گذشت، طبیعتا در زندان بغداد امام سلام الله علیه خب غالبا روزها رو به روزه و همینطور به عبادت مشغول بودن. این که بگیم تمام ایام رو روزه بود ممکنه سخن به گزاف حتی نگفته باشیم، چون که به هر حال حضرت در زندان بودن دیگه، کار اجتماعی بیرون از زندان نداشتن و طبیعتا میتوانست حضرت این عبادت رو انجام بده با توجه به خصوص سختگیری هایی که طبیعتا زندانبان ها نسبت به حضرت ممکن بود در قضا و امثال اینها داشته باشن. خب میتوان گفت از برخی از مضامین روایات هم شاید بشین رو استفاده کرد.
بله.
و بعدی نداره که روزه متصل، اگر بگیم کل اون 4 سال رو حضرت روزه بوده، ممکنه بله بگیم در پاسخ به شنونده عزیز که 4 سال آخر عمر حضرت که 4 سال مستمر زندان بود. اما در مورد امام سجاد سلام الله علیه نقلی رو به صورت مرسل مرحوم ابن طاووس در لحوفشون دارن که به صورت مرسل یعنی بدون سند، با تعبیر روی عن صادق علیه السلام مرحوم ابن طاووس در لحوف نقل میکند که ان زین العابدین بکا علی ابیه 40 سنه صائما نهاره و قائما لیله.
بله.
امام سجاد 40 سال بر پدرشون گریستن در حالی که روزها روزه و شبها هم به عبادت مشغول بودن. بعد به دنبالش میگه وقتی که موقع افطار میرسید و غلام حضرت طعام رو میآورد و حضرت میگریست و میفرمود که قتل ابن رسول الله جائعا، فرزند پیامبر گرسنه و عطشان به شهادت رسید، و این رو میفرمود و میگریست. این حال حضرت هنگام افطار رو غلام حضرت توصیف میکنه.
بله.
عرض میکنم که حالا تو اینجا امام صادق، حالا بنابر صدور این روایت از امام صادق، چون عرض میکنم در قرن 7 پیشتر نداریم این تعبیر رو، در قرن 7 مرحوم ابن طاووس در لحوف نقل کرده به طریق مرسل از امام صادق.
بله.
بر فرض صدور این روایت از امام صادق علیه السلام، تعبیر 40 سال خب کنایه از کثرت هست، نه 40 واقعی. چرا؟ چون دوره حیات امام سجاد بعد از حادثه کربلا حدود 34 سال تقریبا بود، یعنی تا سال 95 هجری
درست.
امام سجاد در قید حیات بودند 34 الی 35 سال، نهایتا کمتر از 35 سال در قید حیات بودند. پس این 40 سال به نحوی
میتونه اضافه یک نیست.
بله احسنت، یعنی کنایه از کثرت این طول مدت حیاتشون بعد از حادثه عاشورا رو.
بله.
و اینکه صائما نهاره و قائما لیله، تمام روزها رو در این مدت حضرت روزه بوده باشد، باز ممکنه که این رو هم بر مبالغه به معنای کثرت کنم، یعنی به هر حال اکثر ایامش رو حضرت روزه بود. این که دقیقاً بتونیم عرض میکنم که تعبیر رو حمله بر اون معنای واقعی خودش بکنیم، حتی یک روز هم حضرت افطار نکرده، چون حضرت سفرهایی داشتن دیگه، به هر حال در این مدت سفر داشتن و ممکن بود عذرهای دیگر باشه، اما کنایه از این که اکثر ایامش رو روزه میگیره به یاد به هر حال گرسنگی پدر بزرگوارشون و تشنگی پدر بزرگوارشون در حادثه کربلا. بله اینا میشه حمله بر غلبه و کثرت کرد. این در زبان عربی امر مرسوم است که از باب تغلیب ممکنه که یک چنین بیانی رو داشته باشه.
خودمونم در فارسی هم داریم، مثلا میگیم هزار بار بهت گفتم این کار رو انجام بده، 100 بار بهت گفتم، این از باب تغلیب و کثرت هست. خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری و جناب آقای حسین پور، تهیه کننده محترم، در خدمت شما هستیم و سوال بعدی رو بشنویم. اتفاق
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشین. زحمت بپرسید که شهادت یا شهادت گونه ارتحال حضرت زینب سلام الله علیها به چه صورت بوده در مصر، در شام به چه شکلی شده، در شام مثلا چه سفری بوده، چطور شده در شام دفن شده یا در مصر دفن شده، سرنوشتشون به چه صورت بوده، از دنیا رفتنشون به چه شکل بوده، به کافی انشالله توضیح بفرمایند. بعد آخرش هم یک کتابی معرفی بفرمایند. خیلی متشکرم.
ما هم از شما متشکرم. شنونده گرامی که سوالتون رو خیلی دقیق مطرح کردید، جزئی که در فرصتی که در برنامه در اختیار داریم بتونیم به همین قسمت از سوال بپردازیم. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و شرحی از روزهای آخر زندگی پربرکت حضرت زینب کبری سلام الله علیها.
بله. عرض میکنم که متاسفانه باید بگیم با وجود عظمت شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها گزارش ها درباره این شخصیت چه دوره قبل از کربلا چه بعد از کربلا، به خصوص بعد از کربلا خیلی مبهم هست و خب در واقع نباید اینطور باشد، اما ببینیم که چه ظلم مضاعفی بر شیعه رفت که این گونه شخصیت ها به اصل تاریخشون و گزارش های مربوط به حیاتشون باید از بین بره و شیعه نتونه نقل بکنه یا نقل بکند و از آن منتقل نشه به نسل های بعدی.
بله.
و در حاله ای از ابهام قرار داره حیات حضرت زینب سلام الله علیها بعد از حادثه کربلا، این که دقیقا چه مدت اون حضرت در قید حیات بودند و این که باز در کجا اون حضرت از دنیا رفتن. عرض میکنم که اجمالا استفاده میشه که خیلی در قید حیات نبود حضرت زینب سلام الله علیها. مدت اندکی بعد از حادثه کربلا حضرت زینب سلام الله علیها از دنیا رفته و در این که در کجا اون حضرت مدفون شده، همونطور که شنونده عزیز هم اشاره کردن، اختلاف وجود داره، منتها از سجا خارج نیست، از سهال خارج نیست. برخی قائل به مدینه هستند، برخی قائل به مصر هستند، برخی قائل به همین شام هستند که به هر حال الان مرقد معروف منصوب به اون حضرت وجود داره.
بله.
استدلال مربوط به مدینه رو برخی از بزرگان مثل مرحوم سید محسن امین عاملی صاحب اعیان و شیعه کردن با این استدلال که از استصحاب استفاده کردن، مثلا قریب به این مضمون.
یعنی چی؟
استصحاب یک حکم اصل فقهی و شرعی است، یعنی شما اگر حالت یقینی داشته باشید، مثلا من مثال معروف که شما وضو داشتید بعد شک میکنید که وضوتون باطل شده یا نه، بکشید اون یقین سابق رو و با این شک لاحق، شکی که بعدن میاد، اون یقین سابق رو از بین نبرید، بگید بر اساس اون یقینی که قبلا داشتم الان هم وضو دارم و برها نماز میخونید امثال اینها، یعنی میکشیم اون یقین پیشین رو به مقطع بعدی. و خب یک اصل شرعی است، بر این اساس مثلا آمدن گفتن که ما یقین داریم حضرت زینب سلام الله علیها به مدینه وارد شد، خروجش از مدینه و رفتنش به مصر یا شام مشکوکه، بلذا میگیم که اصل این است که در همون مدینه بوده و اونجا از دنیا رفته. چون به هر حال اصل استصحاب یک اصل است در محدوده تکالیف شرعی برای رفع تحیر از مکلف مطرح شده، اینجا شاید در مسائل تاریخی خیلی نشه روش حساب باز کرد.
خب نکته اینه که مرحوم سید محسن امین میفهمن که گزارشی وجود نداره برای این که
بله
حضرت از مدینه بیرون رفته باشه.
بله. خب در نقطه مقابل قول به شهادت حضرت، یعنی به هر حال هجرت حضرت به نحوی یا تبعید حضرت به مصر، در کتاب اخبار زینبات عبیدعلی نصابه آمده که یکی از نسب نویسان معروف هست، منتها در انتساب این کتاب عبیدعلی و اشکالاتی که بعضی از محققین گرفتن نسبت به محتوای این کتاب، رضا این موجب شده که برخی از محققین تشکیک بکنن در پذیرش این گزارش ها. بر اساس گزارش عبیدعلی نصابه، بله حضرت زینب سلام الله علیها هجرت به مصر کردن و در همون جا از دنیا رفتن، با تفصیلی که حالا در اون چند گزارش وجود داره.
حالا بعضی از پژوهشگران نسبتاً سختگیر در عرصه گزارش‌های تاریخی به این گزارش اخبار زینبات خیلی توجه میکنن و در واقع قبر حضرت زینب سلام الله علیها رو در مصر قلمداد میکنن.
حالا من ارجاع میدم به تحقیقی که یکی از محققین معاصر جناب سید حسن فاطمی کرده در ارتباط با کتاب اخبار زینبات و عبیدعلی نصابه. اونجا مستندات چندگانه ای را آورده، یعنی ادله چندگانه ای را آورده در تشکیک نسبت به این کتاب. و بالاخره میمانه قول سوم، این شهرتی که در تاریخ وجود داره در نسبت، عرض میکنم که مرقد معروف در شام به شهادت حضرت زینب سلام الله علیها، این شهرت نهایتا میتواند جبران بکند این ضعف تاریخی که وجود داره، چنان که برخی از بزرگان معاصر و غیر معاصر هم همین رو ترجیح دادن. این اجمال اون چیزیه که حالا در اینجا میشه نسبت به.
بسیار خوب. جناب استاد جباری، درباره کم و کیف، حالا اگر گزارش سوم رو بپذیریم، درباره کم و کیف این که حضرت چگونه به شام رفتن، این هم گزارش معتبری؟
بله متاسفانه این هم باز خیلی روشن نیست که آیا طبیعتاً حضرت به اختیار خودشون به شام نباید رفته باشه، اون چه که به هر حال ما بر اساس شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها و استنباطی که از فضای اون زمان میتونیم داشته باشیم و قاعدتا میتوان حد زد که اگر قول به دفن حضرت و رحلت حضرت در شام باشد، ممکنه بر اساس توطئه یا به هر حال تبعید و احضار یزید مثلا انجام گرفته باشد و بنامه‌ای به نحو مجددن حضرت رو به اون سمت فراخوانده باشند. دلیلش هم روشن میتونه باشد و اون اینکه وجود حضرت زینب سلام الله علیها در مدینه قابل تحمل نبود با توجه به روشنگری هایی که حضرت در مدینه داشتن و آثارش هم خب بعدن بلافاصله ظاهر شد در سال 63 هجری شورش مدینه واقعی حره واقم. خب یکی از شواهد این هست که مردم مدینه تحت تأثیر طبیعتاً تبیین های حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد اون روح ضد اموی درشون پیدا شد و منجر به قیامی در مدینه شد که البته خب متأسفانه با خشونت سختی سپاه یزید با قیام مردم مدینه برخورد کردن. اینا میتونه شاهد باشد بر اینکه بر نتابیده از حاکمیت اموی.
سوال اینجا میتونه مطرح باشه که چطور حکومت امام سجاد علیه السلام رو تبعید نکردن، مثلا حضرت زینب رو تبعید کرده باشن.
خب ببینید موضع امام سجاد سلام الله علیه طبیعتاً از منظر و جایگاه امامت هست و هر پاسخی که در ارتباط با نوع عملکرد امام سجاد در واقعی شورش حره واقم و قیام مدینه دادیم اینجا باید همونو بدیم.
درست.
در اونجا هم دارد که حضرت دخالت مستقیمی نکردن در اون شورش و لذا وقتی که مسلم ابن عقبه فرمانده سپاه یزید به مدینه وارد شد به خاطر اینکه امام به نحوی زیرکانه در این قصه عمل کرده بود متعرض امام نشد، در حال که بقیه مردم مدینه مهاجر انصار اینها را آورد و از اونها بر عبودیت رقیت یزیدش ها به عنوان بنده یزید از اونها بیعت گرفت و خونهای فراوانی هم در مدینه ریخ و لذا میتوان گفت که گاهی امام یک تکلیفی دارد و معموم تکلیف حضرت زینب سلام الله علیها زبان گویا و ناطق هست در تبیین حقایق.
بله.
امام سجاد هم هست اما دیگه ممکنه محظوراتی این چنین وجود داشته باشد، امام بناس این زمام امر رهبری رو در دست داشته باشه، نمیتونه بیگدار با آب بزنه بهانه به دست دشمن قداری مثل یزید بده و عرض کنم که باید امام دهه هایی رو در قید حیات باشد تا سال 95 هجری بتونه به تدریج این نهال شیعه رو بارور بکند تا تحویل امام باقر امام صادق بده که دیگه ببینید اوج تشیع در زمان باقرین و صادقین علیهم السلام رو شاهد هستیم، همه به خاطر جهاد امام سجاد علیه السلام هست.
ممنونم از شما جناب استاد جباری. البته شنونده عزیزمون خواسته بودن که یک کتاب رو معرفی کنید، اون مقاله ای هم که اشاره کردید یک بار دیگه ذکر بفرمایید از جناب آقای فاطمی بود فکر میکنم.
علای سید حسن فاطمی راجع به اصطلاح بررسی کتاب اخبار زینبات، حالا عنوان دقیق مقاله شاید خاطرم نیست اما بله. مضمونش همینه، در فضای مجازی هم میتونه در اینترنت پیدا کنه.
بله. کتاب
بله کتاب ها و کتاب متعددی نوشته شده راجع به حضرت زینب سلام الله علیها. راجع به همین مرقد حضرت زینب و شام جناب استاد مهدی پیشوایی کتاب شام سرزمین خاطره ها کتاب خوبی است میتونن ملاحظه کنن. مرحوم شیخ جواد علامه شیخ جواد نقدی کتابی دارد راجع به با همون عنوان حضرت زینب کبرا ترجمه شده، آقای حسین عمادزاده ترجمه کرده، مرحوم علامه شرف الدین مقدمه داره بر این کتاب.
بله.
و یکی از مؤلفین فکر میکنم مصری باشد عایشه بنت شاطی از مؤلفین
مشهور
هست، ایشون کتابی داره که با عنوان بانوی کربلا زینب دختر زهرا ترجمه شده، مرحوم سید رضا صدر ایشون ترجمه کرده، آیت الله سید رضا صدر این کتاب رو ترجمه کرده و مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه کتاب بانوی شجاع احمد صادقی اردستانی ایشون ترجمه کردند کتاب رو با عنوان بانوی شجاع و همینطور آفتاب در حجاب کتابی است که آقای اسد مهدی شجاعی نوشتند.
بسیار خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. ان شاء الله این کتابایی هم که حضرت عالی معرفی کردید شنونده عزیزمون مطالعه بکنن و بیشتر با زندگی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها آشنا بشن. برنامه پرسامان تاریخی از رادیو معرف تقدیم شما عزیزان میشه و این برنامه همچنان ادامه داره، با ما همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسامان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معرف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
خب ادامه برنامه پرسمان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم و یک سوال دیگر از پیامک هایی که شما برای ما فرستادید. با توجه به که پیامک ها زیاد هست، سهم بیشتر برنامه رو باید بدیم به سوالات پیامکی. 913-44-01 این سوال رو برای ما فرستادید که چرا معاویه به دنبال صلح بود و پس از ضعیف شدن لشکر امام حسن علیه السلام هم جنگ نکرد و صلح به امام تحمیل کرد؟
عرض میکنم در مورد معاویه واقعا شخصیت مرموز و عجیبی داره معاویه در تاریخ اسلام و اینکه توانست 20 سال بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه حکومت رو در دست داشته باشد و قبلش هم در عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون مشکلات رو برای حضرت ایجاد بکند، ناشی از اون شخصیت زیرک معاویه است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم در نهج البلاغه اشاره به این بعد شخصیتی معاویه کرده که والله ما معاویه تو بعدها منی ولکنه یقدر و یفجر ولولا کراهیت القدر لکنتو من ادها الناس. قریب به مضمون تعبیر حضرت هست که معاویه زیرکتر از من نیست اما او اهل قدر و فجور هست و اگر به صلاح کراهیت و ناپسندی و نادرستی امر قدر و حیلگری نبود، من از جمله به صلاح زیرکترین افراد سیاستمدار هستم و میتونستم باشم. معاویه مواجه بود با فضایی در جامعه اسلامی که در اون فضا بسیاری از مردم در کوفه و در دیگر شهرها بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه با امام حسن بیعت کرده بودند و او رو به عنوان جانشین خلیفه پیشین که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود قبول داشتند. لذا معاویه بیگدار نمیتونست با آب بزنه. طبیعتا معاویه بعدش میخواست بر همین مردم حکومت بکند.
بله.
و خب یه وقت هست که بعد از غلبه بر امام حسن علیه السلام به صلاح نیروی شدیدتری رو فراهم میکنه و قلع و قمع میکنه. یه وقت هست نه، با عرض میکنم که حالت صلح و به نحوی سازش میاد و فضای کوفه رو که به هر حال فضای ملتهبه به نفع امام حسن علیه السلام بود، در مجموع نمیگم در اجزایش، در اجزایش بودن برخی از اشراف و افراد ضعیف الایمانی که اینها به هر حال مسیر دیگری رو طی می‌کردند.
بله.
معاویه آمد به نحوی چیره بر این فضا شد با همین یک صلح تحمیلی که خودش در واقع زمینش رو فراهم کرد. عرض می‌کنم که این اسبابی که فراهم شد، لذا آمد در کوفه به مردم گفت که خیلی راحت زیر این عهد و پیمان ایستاد، گفت که من با شما نجنگیدم برای اینکه به هر حال شما نماز بخوانی، روزه بگیرید، از میکنم که دیندار باشید، بلکه جنگیدم برای اینکه بر شما حکومت بکنم و خودش اقرار به این مسئله کرد. در مسیر حاکمیت طبیعتا معاویه میسنجید اون چه که بیشتر به نفعش هست، اینکه بتواند مردم رو در یک فضای هدنه و آرامش و سازشی براشون چیره بشود برای آینده حکومت خودش بهتر میدید تا اینکه با خونریزی و قتل و کشتار. بلذا چهره ای که از معاویه میبینیم گاهی مثلا نقل شده که فلان طرفدار امیرالمؤمنین سلام الله علیه و شیعه حضرت با معاویه خطابی میکنه، با صراحت از امیرالمؤمنین دفاع میکنه و معاویه هم تحمل میکنه. در مجلس معاویه گفته شد برخی از اصحاب امیرالمؤمنین اعم از زن و مرد اینها کلمات گفتن، گاهی ممکن اسباب شگفتی بشه که خب معاویه چطور دستور قتل او رو نداد و به جلاد نسپرد. این ناشی از اون شخصیت معاویه بود که به هر حال سعی میکرد که از خودش یک چهره مقبول و مطلوب و تحمل پذیری رو به هر حال نشون بده. البته گاهی هم ناچار میشد خلاف این رو عمل بکند، مثلا در مورد حجر ابن عدی و اینها دیدیم که در تاریخ چگونه دیگه وقتی ناچار شده حجر و یارانش رو از دم تیغ گذراند به شهادت رسوند در مرج عزرا در شام، چون دید که وجود اینها در کوفه خطر ساز هست، به زیاد ابن ابی به اصل پیک فرستاد که اونها رو بفرست نزد من در شام و قبل از اینکه به دمشق برسن اونها رو به شهادت رسوند. بنابراین برمیگرده به این شخصیت خاص معاویه و لذا بر اساس اون صلح در واقع به حاکمیت رسید دیگه، وقتی که حکومت رو پیدا کرد هم بر عراق و هم بر حجاز و هم بر شام و دیگر مناطق یمن امثال اینها، طبیعتاً به مقصود خودش رسید و بعد از این دیگه بر اساس همون شخصیت زیرکانه خودش امور رو پیش می برد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد جباری از پاسخی که به این سوال دادید و از شما شنونده عزیز که این سوال رو مطرح کردید. به پایان برنامه امروز رسیدیم، فرصت دیگه نداریم که بخوایم به طرح سوال بپردازیم. ان شاءالله توفیق باشه در برنامه آینده باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود و سوالات تاریخیتون رو پاسخ خواهیم داد. 329-10-551-2 با پیش‌شماره 025 دو خط ارتباطی ما با شما عزیزانه که میتونید تماس بگیرید و سوالات تاریخیتون رو مطرح کنید و سامانه پیام کوتاه ما هم 30553. ضمناً شما عزیزان میتونید نظرهای خودتون رو درباره برنامه پرسامان تاریخی به 162 سامانه تلفنی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم منعکس بکنید یا به 30162 پیام بفرستید و نظر خودتون رو مطرح کنید. از همراهیتون خیلی متشکرم. تا برنامه دیگه که باز هم توفیق باشه به شما سلام بکنم، همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب ذراري يا أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب لب اللباب الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب
نزل الكتاب
وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب
محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب عقاب
محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا
على البرايا
الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب.
برنامه پرسمان تاریخی تقدیمتون شد. در این برنامه حجت الاسلام جباری به سوالاتی مرتبط با تاریخ اسلام پاسخ دادند. بازپخش این برنامه رو ساعت 22 میتونید بشنوید. از اینکه رادیو معارف رو میشنوید از همتون صمیمانه تشکر میکنم.
اینجا رادیو معارفه. درست انتخاب کردید. این برنامه یه برنامه کاملا متفاوته. یه برنامه جدید. همه یه صداهایی که تو این برنامه میشنوید صدای بچه های نابیناست.
آن سوی چشم ها
برنامه برای نابینایان،
برنامه برای کسانی که میتوانند نبینند
و میتوانند ببینند.
جمعه شب ها ساعت 23
رادیو معارف.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه همدل و همراهت باشه
بین دلهای غریب آدم ها،
میتونه عطر رفاقت بپاشه
صفر 25-329-10-551-2 و 30553 راه های ارتباطی شما عزیزان با برنامه های رادیو معارف. انشاءالله نظرات ارزشمند خودتون رو در مورد برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم به این شماره ها اعلام بفرمایید. تا لحظات دیگه برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب برنامه کلام امام تقدیمتون میکنیم و بعد از خبر جهان اسلام باز هم با شما هستیم.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
مطلب دیگری که باز انسان را می ترساند که خدای نخواستن نبادا این انقلاب به واسطه اون مطلب صدمه ببیند و بدانید که میبیند اگر خدای نخواسته بشه، و اون این است که بین آقایون در بلاد اختلاف باشه. اگر در صنف فرض کنید که کامیونداران و اونهایی که شغلهای مختلف دارند اگر اختلافی در بین اونها وارد بشه، به صنف دیگه سرایت نمی کند. کامیوندارا اگر با هم مختلف بشن بازار هیچ کاری ندارد، سرایت هم نمی کند. اما اگر در صنف ما اختلاف پیدا بشد، این اختلاف به بازارم کشیده می شد، به خیابانم کشیده می شد، برای اینکه شما هادی مردم هستید، مردم توجه دارند، قهرن یه دسته دنبال شما، یه دسته دنبال اون کسی که با شما مخالف است. و یک وقت میبینید که در همه ایران یک اختلافی از ناحیه ما پیدا شده، مایی که همه دعوت میکنیم به اینکه مردم با هم باشند، اتحاد کلمه ملت را به اینجا رسونده است، خودمون اختلاف پیدا کنیم. و اینا من به شما عرض کنم، ما و شما نباید خودمون رو بازی بدیم. اختلاف ریشش از خود به نفس. هر کس خیال میکند که من برای خدا این آقا را باش اختلاف میکنم، یه وقت درست بشیند در نفس خودش فکر کند، ببیند ریشه کجاست. حسن زن به خودش نداشته باشد، سوء زن داشته باشد. ریشه همون ریشه شیطانی است که اون حب نفس انسان است. و این اختلاف اگر در بین خدای نخواسته در بین آقایان پیدا بشد، در هر شهری که پیدا بشد، قهرن این اختلاف به بازار میکشد، به خیابان میکشد. و اون چیزی که این جمهوری را حفظ کرده، وحدت این انسجام این جمعیت است. یعنی ملت همه با هم بودن که توانستند یک همچین معجزه ای را ایجاد کنند.
صبح و خورشید در آینه ی دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف همراه باشید. پس از اعلام اتحاد میان فتح و حماس، نظامیان اشغالگر صهیونیست موج بازداشت‌های گسترده‌ای را در کرانه باختری رود اردن به راه انداختند. نظامیان اشغالگر طی ساعت‌های